أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده على جميع النعم، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم بعقم به الحق وأدهز به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، فسل اللهم بيننا وبينه وصلة تعدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه بحث جلسه گذشته که تحلیل فرهنگ انتظار بود، در این جلسه هم نکاتی رو تقدیم میکنم. عرض کردیم که اون انتظاری که در فرهنگ تشیع و فرهنگ اسلام هست، انتظار خاصی است که مبتنی بر یک سلسله اعتقادات هست: اعتقاد به خالقیت خدای متعال که همه هستی از جمله عالم انسانی مخلوق اوست، و اعتقاد به ربوبیت او و حکمت او که با حکمت عالم رو به سمت یک غایت حکیمانه‌ای هدایت می‌کند. بنابراین حکمت و اراده الهی است که مسیر کلی حرکت عالم و حرکت تاریخ بشری رو ترسیم می‌کند، و در این حکمت بالغ غایت و هدف رسیدن انسان و جامعه انسانی به حیات طیبه و به کلمه توحید و پرستش خدای متعال هست. اون چه باید جامعه بشری به سمت او بره و هدایت الهی جامعه جهانی رو و بشریت رو به سمت او هدایت میکنه، جامعه ایست که در او عبادت خدای متعال و توحید محقق میشه. مسیر حرکت جامعه بشری هم به سمت اون نقطه موعود مسیر پرفراز و نشیبی است که از قبل از دنیا آغاز شده و بعد هم تا عوالم بعدی ادامه خواهد یافت، و محور این حرکت هم انبیا و اولیاء الهی هستند که عبادت اونهاست که مسیر عالم رو به سمت تحقق اون جامعه موعود فراهم و مهیا میکنه، و سایر انسانها و بندگان و عباد خدای متعال هم میتوانن نقش در تحقق اون جامعه موعود ایفا بکنن، و مهمترین عبادتها هم اعظم عبادات هم همین هست که انسان اون چشماندازی که برای خودش ترسیم میکنه رسیدن به اون جامعه موعود باشه و خودش رو با تمام وجود در مسیر تحقق اون جامعه قرار بده. این از اعظم عبادات هست، چرا که مشارکت در تحقق کلمه توحید، مشارکت در این پرستش جمعی و تاریخی است. این نکاتی بود که اشاره شد. بنابراین می‌بینید بین این اندیشه و این آینده‌نگری و این انتظار و اعتقاد به یک جامعه موعود و یک مدینه طیبه، اعتقاد به یک مدینه فاضله کاملا با مکاتب دیگه متفاوته. اونها هم ممکنه بحث از یک جامعه موجود موعود بکنن، ولی جامعه موعود اونها آرمانش غیر از آرمان جامعه ماست. یعنی اون چه انبیا بشریت رو به اون سمت هدایت میکردند و تجلی پیدا کرده در مکتب تشیع به نحو تام و تمام، از نظر آرمان کاملا متفاوته. یعنی اعتقادی که ما رو به انتظار میرسونه، اعتقاد به یک جامعه ایست که بر محور ولایت ولی خدا شکل میگیره و همه شؤونش آهنگ توحید داره. این معنا رو در بحث‌های گذشته در همین محفل من تقدیم کردم. اشاره کردیم که اندیشه ولایی که مکتب تشیع ارائه می‌کنه یک اندیشه ایست که همه مناسبات زندگی بشر رو می‌پوشونه. یعنی نظام ولایی که ما دنبال تحقق او هستیم نظامی نیست که بخشی از زندگی ما رو سامان بده، بلکه ولایت یک رابطه ایست که همه ارتباطات زندگی ما رو تحت پوشش قرار میده. ارتباط ما با انسانهای دیگه، با جمادات، با نباتات، با ولیمون، حتی ارتباط ما با خدای متعال از این مسیر عبور میکنه. بنابراین اندیشه ولایی اندیشه ایست که نسبت به همه زندگی ما فراگیره و به اصطلاح امروزی ها همپوشانی داره، همه زندگی ما رو فرا میگیره. پس بنابراین میبینید اون جامعه موعودی که ما به دنبالش هستیم، اگر بخوایم با ادبیات خودمون صحبت بکنیم، یک جامعه ولایی است که همه چیز در او بر محور ولایت خدای متعال و ولایت ولی خدا شکل میگیره. و عدل هم یعنی همین. اگر ما معتقدیم که یکی از مهمترین آرمانهایی که در عصر ظهور محقق میشه عدل هست، عدل چیزی غیر از این نیست که همه عالم بر محور ولایت خدای متعال تنظیم بشه، نقش نفسانیات، هواها و خواسته های دیگران حذف بشه، از بین بره، فقط مشیت خداست که جاری میشه و اراده ها تسلیم به این مشیت هند. بنابراین جامعه آرمانی انبیای الهی از نظر اون نقطه موعودی که وعده میده با جامعه های دیگه کاملا متفاوته. انتظار ما انتظار رفاه و ابتهاجات مادی و نشاط مادی نیست. انتظار این که به یه جامعه برسیم، راحت تر بخوریم، راحت تر بیاشامیم، متنوع تر بپوشیم، مسکن بهتر داشته باشیم، اینها نیست. اون چیزی که اعتقاد ما برای ما رقم میزنه و ما رو به دنبال او هدایت میکنه چنین چیزی نیست. لذا انسانهایی میتونن منتظر باشن که چندین خصوصیت داشته باشن. اولا روحشون از حد غرایزشون بالاتر آمده باشه. دوم این که روحشون از محدوده زمان خودشون وسعت پیدا کرده باشه، بتونن تعلق به آینده های دوردست داشته باشن، بتونن برای آینده هایی که خودشون هم زنده نیستند و حتی ممکنه خودشون رو درک نکنن اقدام بکنن، عمل بکنن. ایده یک سلسله انسان ها محدود به زمانند، حتی برای آینده دوردست خودشون هم نمیتونن برنامه ریزی بکنن. الان نمیتونه برای 10 سال آیندهش فکر بکنه، فقط به نزدیک فکر میکنه.
انسان‌های دورنگرن، لااقل برای آینده‌های زندگی خودشون میتونن تو همین دنیا طراح باشن. انسان‌هایی که به بیش از محدوده زمان خودشون فکر میکنن و برای آرمان‌های برنامه‌ریزی میکنن که ممکنه خودشون اصلا اونها رو نبینند، ممکنه خودشون نباشن، عمرشون کفاف دیدن او رو نده، چنین انسان‌هایی انسان‌های محدودی هستند، هم در دستگاه ابلیس وجود دارن هم در دستگاه انبیا. روح منتظر اون روحی است که اولا از محدوده خواهش‌های نفسانی بزرگتر شده. اون چیزی رو که میخواد محقق بشه، اون نیتی که در وجود او هست، اون شاکله‌ای که پیدا کرده که همه عمل او به این شاکلش برمیگرده، متوجه یک اهداف رفیعی است، اون هم متوجه یک اهدافی که در دوردست ها ممکنه محقق بشن. و البته میدونید این انسان به حدی از وسعت رسیده که اون آینده های بسیار دور رو هم نزدیک میبینه، چون اگر انسان اون حد از شرح صدر رو پیدا نکرده بود، به وسعت وجودی نرسیده بود که بتونه اون آینده های دور رو نزدیک ببینه، و نحن نراه قریبا انهم يرونه بعیدا و نحن نراه قریبا، اگر اینجور نبود که بتونه اون دوردست هایی که دیگران خیلی دور میبینن نزدیک ببینه، علیست صبح به غریب، اگر انسانی نبود که مدت ها براش کوتاه شده باشه، فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، اونهایی که مهلت براشون طولانی میشه به قساوت قلب میرسن، نمیتونن حضور داشته باشن تو صحنه ها. مؤمن اینجوریست، به حدی از شرح صدر و وسعت وجود میرسه که اون آینده های دوردست رو حقیقتا لمس میکنه، احساس میکنه، گویا در اونها داره زندگی میکنه. این تعبیر نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو در باب متقین دیدید، فرمودن هم والجنت و کمن قدرآها و هم فیها منعمون، گویا الان در بهشتند. مقصود اون بهشت معنوی که الانم ممکنه مؤمن درش زندگی بکنه نیست ها، من گمان میکنم مقصود اون بهشتی است که در قیامت واردش میشن، و الا اون بهشت معنوی که الان کمن قدرآها نیست، الان وارد اون بهشت معنوی شدن متقین، الان هم تو اون فضای معنوی دارن زندگی میکنن. این مقصود همون بهشتی است که بعد از برپا شدن قیامت و حساب و کتاب مؤمنین واردش میشن. مؤمن اونقدر وسعت وجود داره که گویا اون آینده های دوردست رو لمس میکنه، احساس میکنه، گویا الان فضای زمان امیرالمؤمنین علیه السلام رو احساس میکنه، فضای زمان امام زمان علیه السلام رو احساس میکنه. خدا رحمت کنه یه عزیزی رو فهمید، من وقتی بعض خطبه های نهج البلاغه رو میخونم گویا میشنوم، خودم رو در اون فضای احساس میکنم که حضرت این خطبه رو انشاء کردن، لمس میکنم اون فضا رو، و گاهی خطبه هایی که تقطیع شده گویا میشنوم که حضرت ادامه این خطبه ها رو دارن میخونن. روح مؤمن اینجوریست، وسعت پیدا میکنه، از مرز این زمانها عبور میکنه، آینده های دور برش نزدیک میشه و لمس میکنه اون آینده ها رو، لذا میتونه برای اون آینده های دور کار بکنه، برای اون آینده های دور برنامه ریزی بکنه. پس توجه به اون آینده ها، تعلق به اون آینده ها، اونم نه با تخیلات خودش، یک دنیای خیالی درست نمیکنه انسان منتظر و منتظر اون دنیای تخیلی باشه، با خیالات خودش زندگی نمیکنه، اون دنیای واقعی که در آینده محقق میشه لمس میکنه، احساس میکنه، ساخته تخیلات او نیست اون جهان موعودش، یک حقیقتی است که این مؤمن متعلق به اوست، اون حقیقت موعود خداست. اون حقیقت موعود هم همون چیزی است که انبیا طراحی کردن، برنامه ریزی کردن، لذا اینجور نیست که با خیال خودش در انتظار حضرت نشسته باشه، در انتظار اون جامعه موعودی است که خودش ترسیم میکنه و اونو به حضرت نسبت میده. اینجوری نیست، اینطور نیست که دنبال رفاه و امنیت و رهایی و این چیزهایی که طرح میکنن باشه، گرچه در عصر ظهور همه مواهب الهی محقق میشه، اما مؤمن از همه اینها فارغه. دیدید مؤمن با عبادتش به بهشت میرسه، اما انسانی که به کمال رسیده، ان قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار، در گروه بهشت هم نیست. کار که میکنه بهشت بهش میدن، ولی برای بهشت کار نمیکنه. انسان منتظر بزرگتر از این روحش که برای رفاه و امنیت و ارزانی و اینا کار بکنه، گرچه همه اینا محقق میشه. بنابراین اون عدلی که منتظر اوست یک عدل واقعی و حقیقی است که حالا بحث اون عدل رو شاید یه موقعی طرح بکنیم که عدلی که در عصر ظهور محقق میشه چیست؟ جریان ولایت خدای متعال هست. وقتی همه چیز بر محور مشیت خدا چرخید، بر محور ولایت چرخید، اون وقت عدل محقق میشه. همه چیز در اونجایی که باید واقع بشن واقع میشن، به شکل مطلوب تحقق پیدا میکنن، طبیعتا خیرات و برکات هم نازل میشه. پس میدونید اولا اون جامعه موعود رو بسیار نزدیک میبینه، و ثانیا اون جامعه موعودش جامعه تخیلی خودش نیست که با گمان خودش همراه امام زمان شده باشه. رنجهای خودش رو نمیخواد حل بکنه، منتظر حل رنجها و عقده‌های خودش نیست، بلکه منتظر گشایش در کار اولیاء خداست. اون انتظاری که شیعه داره همون چیزیست که در دعاها مکرر میخونیم، و اون انتظار چیه؟ و عجل فرجهم. یک گشایشیست در کار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و ائمه هدات معصومین اون گشایش رو روح مؤمن طلب میکنه. ببینید این روح چقدر اوج گرفته. اون انتظاری که مکتب تشیع ایجاد میکنه انتظار گشایش در کار اولیاء خداست. میخواد اون گره ها باز بشه. اونها میخوان عالم رو به سمت خدا ببرن. موانعی است. تا وقتی خدا اجازه نده اون موانع مرتفع نشه حضرت منتظرن. اون چه مؤمن آرزو میکنه اینه که اون امر الهی برسه، حضرت معزون بشن، اجازه خدا بیاد، امر الهی اظهار بشه به وسیله حضرت. وقتی امر الهی اظهار شد همه عالم یک پارچه تحت ولایت حضرت قرار بگیرن و همه عالم رنگ و بوی ولی خدا رو بگیره، نورانیت ولی خدا، حیات ولی خدا، هدایت الهی در همه عالم جاری بشه و همه عالم آهنگ خدا و بندگی خدا رو پیدا کنن، جامعه محقق بشود که همه چیزش، همه روابطش بر محور ولایت ولی الله هست، همش آهنگ بندگی خدا و عبادت رو داره. دقیقا نقطه مقابل اون جامعه ای که آهنگ دنیا داره، درش دنیا پرستش میشه، بردگی میشه، به تعبیر بعضی از روایات که خیلی تعبیر تندیست، الناس کلهم عبید النار، آتش پرستش میشه، که اینو عنایت دارن، مقصود این نیست که یه آتشی روشن میکنن دورش سجده میکنن. اونهایی که دنیا رو میپرستن، اونهایی که اولیاء طاغوت رو میپرستن و تبعیت میکنن، اینا برده آتشن. چون والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونهایی که تبعیت از اهل طاغوت میکنن اصحاب نارن، آتش پرستن، تبعیت از اولیاء طاغوت پرستش اونهاست، پرستش اونها پرستش آتشه. الله ولی الذین آمنو، مؤمن ولیش خداست، خدا رو عبادت میکنه، کافر هم ولیش اولیاء طاغوتن، اونها رو عبادت میکنه، و این عبادت آتش هست، پرستش دنیاست. الناس و عبید دنیا و دین لعقن علی السنتهم، دین در حد زبانشون جاریست. اون چه در عصر ظهور محقق میشه اینه که دین در حیات بشر محقق میشه. دین یعنی جریان عبادت خدای متعال، جریان ولایت خدای متعال، جریان بندگی خدای متعال، خشوع و خضوع، جریان قرب، جریان حب الهی، جریان ایمان در همه حیات بشر جاری میشه. همه هماهنگ بر محور ولی خدا، خدا رو میپرستن. پس می‌بینید اولا موعود انبیا با موعود دیگران فرق داره. اوتوپیاها، جامعه‌های موعود، آرمان شهرها، مدینه‌های فاضله، هر اسمی که روش بگذارید که وعده داده شده، اونا رو مطالعه فرمودید. حتی مدینه فاضله ارسطو، فارابی و افلاطون هم که شما ببینید که جز به حکمای موحد هستن، با اون وعده‌ای که انبیا دادن خیلی فاصله داره. حالا من در صدد مقایسه نیستم تا چه رسه به آرمان شهرهای دیگران، مدینه فاضله افلاطون رو شما مطالعه کنید، خیلی فاصله داره با عصر ظهور. روایات معصومینی هم که عصر ظهور رو ترسیم کردن مطالعه بکنید، قابل مقایسه نیست. پس این یک عصر. روح منتظر روحی است که از سقف زمان عبور کرده، اون آینده های دور رو لمس میکنه و اون آینده حقیقی جهان رو، نه آینده تخیلی رو، نه اینکه با تخیل خودش چیزی میسازه و به دنبال خیال خودش حرکت میکنه، بلکه تعلق به یک عالم حقیقی داره و به دنبال تحقق اوست. و بعد هم با تمام وجود انسان منتظر همه توان و قوای خودش رو در مسیر تحقق اون جامعه موعود قرار میده و خودش رو وقف تحقق اون جامعه موعود میکنه. اینم رکن دوم هست. طبیعی است وقتی انسانی توانست همه وجودش، همه ارادهش، هر کجا حضور داره، غرق در اون جامعه موعود باشه، جذب اون جامعه موعود شده باشه، به سمت اون جامعه موعود حرکت بکنه، با تمام وجود چنین انسانی جذب ولی خدا شده و در مسیر حرکت به سمت ولی خداست. این هم دومین خصوصیت یک انسان منتظر هست. و طبیعی است چنین انسانی اگر بخواد به این مقام برسه باید صابر باشه، متوکل بر خدای متعال باشه، بسیاری از صفات حمیده باید در اون محقق بشه، بلکه انسان منتظر اگر بخواد به کمال انتظار برسه باید همه صفات حمیده درش محقق شده باشه. نفسی که هنوز صابر نیست، خدای متعال تقدیری برای عالم داره، نمیتونه تحمل کنه، تحمل سختی های این راه رو، مشکلات این راه رو نداره، حلیم نیست، اهل عجله است، این انسان نمیتونه منتظر باشه. انسانی که با خیال خودش حرکت میکنه، اون آینده واقعی رو نمیخواد، جذب اون آینده نشده، اهل عجله است، شتاب میکنه، هلک المستعجلون، این انسان هلاک میشه. شما نمیتونه بگید این انسان منتظره. انسان منتظر اون انسانی است که حلیمه، صابره، لوازم اون هدف رو میدونه و با تمام وجود آرام آرام قدم به قدم به سمت اون جامعه حرکت میکنه، شتاب هم نداره، خدای متعال این مسیر رو طراحی میکنه، ولیش در قدم بعد این مسیر رو طراحی میکنه. ما باید در مقابل اون تقدیر صابر باشیم و نقش خودمون رو ایفا بکنیم. یعنی یک انسان منتظر هیچگاه نقش خودش رو اشتباه نمیگیره. اینجور نیست که خودش رو جای ولی خدا بخواد بگذاره جای او کار بکنه. حضرت کار خودشون رو انجام میدن، عالم رو با تدبیر خودشون به سمت ظهور میبرن و به تعبیر روایات ما، به تعبیر زیارات ما، القائم به امره صلوات الله و سلامه علیه. حضرت کار خودشون رو انجام میدن و استوار سر کار خودشون ایستادن. ما باید نقش خودمون رو بشناسیم و اون وظیفه‌ای که به عهده ماست در اون مسیر با تمام وجود انجام بدیم. انسانی که اهداف حضرت رو فهمیده، وابسته شده، با تمام وجودم خود رو سپرده و طبیعتاً خودش رو هم برای برداشتن این بار عظیم آماده کرده. به اندازه‌ای که ما خودمون رو آماده می‌کنیم این بار رو دوشمون میاد، این تکلیف رو دوشمون میاد. من این روایت نورانی رو گاهی اینجوری میفهمم که حضرت فرمودن ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمله، حملش نمیکنه، بر نمیداره امر ما رو، الا این سه دسته که تو روایت هست، ملائکه مقرب، انبیاء مرسل، عباد ممتحن. حمل ولایت معنیش همینه، به اندازه‌ای که انسان آماده میشه بار رو دوشش میاد، مسئولیتی میاد که باید برداره تا حامل ولایت شده باشه. انسانی که خودش رو آماده نکرده این انسان نمیتونه حامل ولایت باشه، طبیعتا نمیتونه منتظر باشه، نمیتونه خودش رو وقف این راه بکنه و این بار عظیم رو برای رسیدن به اون هدف برداره و به سمت اون مقصد حرکت بکنه، کار دیگری میکنه، خودش رو هم منتظر میبینه. بنابراین اینها بعضی از ارکان انتظار هستن. البته غیر از اینها امور دیگه ای هم هست. انتظار، انتظار اون گشایش در کار اولیاء خداست و به دنبالش باید این امور هم محقق بشه تا انسان بشه یک انسان منتظر و اوصاف یک منتظر حقیقی درش محقق بشه. به میزانی که صفات حمیده رو در خودش محقق میکنه میتونه منتظر باشه. لذا این مسئولیت ماست. انسانی که این صفات رو در خودش محقق نکرده نمیتونه تحمل کنه، بلکه مقابله با حضرت میکنه، بلکه آرزوهاش عوض میشه. یه موقعی انسان با خیال خودش دنبال عصر ظهوره، وقتی واقعیت نزدیک میشه میبینه خیالات او محقق نشده. حتی اگه دنبال دین هست، گاهی درکش از دین غلطه. انسان میگه من دنبال دین هستم، ولی یه تخیلی برای خودش از دین درست کرده، یه خیالی از ولی خدا درست کرده، وقتی میرسه میبینه چیز دیگریست، نمیتونه تحمل بکنه. انسانی که قلبش آرام نیست، نفس مطمئن نداره، انسانی که به مقام تسلیم و قلب سلیم نرسیده، این انسان نه فقط نمیتونه این بار رو برداره، بلکه گاهی مقابله میکنه. شما روایاتی که در باب عصر ظهور هست ببینید چه انسانهایی هستن که تردید میکنن، شک میکنن، برمیگردن، حتی درگیر با ولی خدا میشن. خیلی این روایات تکلیف رو سنگین میکنه. بنابراین یک سلسله مسئولیت‌های فردی رو دوش ما میذاره. انتظار از خودسازی و آماده کردن خود برای تحمل این بار و برداشتن این بار و بعد خود رو وقف این کار کردن. پس میبینید این فرهنگ یه فرهنگی نیست که بگه خب عصر ظهوری محقق میشه، شما بنشینید، عالم به اون سمت حرکت میکنه، شما هیچ رسالتی ندارید. بلکه توصیفش اینه که این مسیر با یک درگیری تند همراهه. درگیری بین جریان حق و باطل در طول تاریخ ادامه پیدا میکنه، در قرب ظهور جدی ترین درگیری اتفاق میفته و به دنبال یک درگیری عظیم جریان حق در عالم پیروز میشه. و بنابراین در بین این دو صف انسان باید یک صف رو انتخاب کنه. بنابراین اون صف هم صف ولی خداست، باید با تمام وجود سعی کنه همه وجودش غرق در این مسیر باشه. پس مسئولیتی که رو دوش ما میاد اینه که خودمون رو حامل این ولایت قرار بدیم، وقف این ولایت بکنیم، در مسیر این ولایت قرار بگیریم و تلاش بکنیم برای تحقق این ولایت. این یک نکته. حالا نکته دیگری که باز اشاره میکنم این هست، ارتباط این جریان به فرهنگ عاشورا و فرهنگ شهادت در راه خدا چیست؟ فرهنگ عاشورا چه نقشی داره در تحقق جامعه موعود و چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟ خب همه عزیزان این رو میدونن، بر اساس این نگاه یک درگیری بین جریان حق و باطل بوده، موضوعش هم یک چیز بیشتر نیست. جریان حق، جریان انبیاء الهی دنبال تحقق عبادت خدا هستند و جریان باطل دنبال گسترش شیطنت، استکبار و پرستش دنیاست. درگیری بین این دو جریانه و عاشورا نقطه اوج این درگیری است. یعنی حرکت عالم به سمت عصر ظهور با یک درگیری دائم همراه بوده، شدیدترین درگیری، اصلی، یکی از اصلی ترین درگیری ها، بلکه اصلی ترین درگیری، نقطه کانونی درگیری بین جریان حق و باطل که کاملا اینجا این جریان ظاهر شده، درگیری بین وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دستگاه ابلیس در روز عاشوراست که همه حق یک طرف سفارایی کرده، همه باطل هم یک طرف سفارایی کرده. بر اساس این نگاه دیگه جریان عاشورا یک جریان تاریخی مقطعی که مربوط به سال 61 و مربوط به یک سرزمین خاص باشه نیست. اینطور نیست که جریان عاشورا با مرگ یزید شروع میشه. یزید از دنیا با مرگ معاویه. معاویه از دنیا میره در رجب سال 60 هجری. یزید بنابراین میگذاره که بیعت از امام حسین علیه السلام بگیره و حضرت رو در زیر بیعت خودش در بیاره، کار با عاشورا منتهی میشه. این نیست. درگیری بین امام حسین علیه السلام و لشکر عمر سعد نیست. بلکه اگر خوب نگاه بشه این درگیری یک درگیری است بین تمامیت حق و تمامیت باطل. همه جبهه حق یک جا تو عاشورا ظاهره، همه جبهه باطل هم یک جا تو عاشورا ظاهره. همه دستگاه حق باطل تلاش خودش رو کرده در عاشورا برای شکستن جبهه حق، و همه جبهه حق هم توان خودش رو به میدان آورده برای شکستن دستگاه باطل. و امام حسین علیه السلام جوری این صحنه رو طراحی کردند و هدایت کردند که جریان باطل در تاریخ بر اساس عاشورا و بر محور عاشورا محکوم به فنا و زواله. یعنی حضرت با تمام وجود عبادتی رو انجام دادن که این عبادت محور غلبه کلمه حق بر کلمه باطله، و کلمه باطل بعد از عاشورا رو به زوال و فناست. از اول هم بوده، صحنه عاشورا صحنه ایست که باطل رو در عالم در مسیر شکست و فنا قرار داده. و البته میدونید این افعال بزرگی که معصومین انجام میدن با یک تدریج تاریخی تحقق پیدا میکنه. جریان حق و باطل رو در عاشورا اگر ملاحظه بفرمایید، یک جریانی است که عوالم مختلف با او درگیرن. عالم ملائکه حضور داره، عالم انسان حضور داره، عالم جن حضور داره، عالم نبات حضور داره، عالم حیوانات حضور داره، همه به نحوی در این صحنه حاضرند. قبل از عالم دنیا در عاشورا به نحوی نقش داشته، بعد از عالم دنیا به نحوی ارتباط با عاشورا داره. شما این صحنه عظیم رو اگر ببینید، یوم الحسین علیه السلام رو با همه ابعادش اگر نگاه بکنید، یک روز کوتاهی که از یک طلوع خورشید آغاز شده و با غروب خورشید هم به پایان رسیده نبینید، بلکه یک روزی است که به همه جغرافیا و تاریخ عالم کشیده شده. اگر اینجوری ملاحظه بکنید، در این روز یک سلسله اموری محقق شده. نقش اون حادثه ها رو در تحقق عصر ظهور باید ببینیم، و مسئولیتی که از ناحیه روز عاشورا رو دوش ما میاد این رو هم باید مطالعه بکنیم. خب در روز عاشورا چه اتفاق افتاده؟ خب اتفاقهایی که افتاده ابعاد متفاوتی داره. یک بعدش اینه، عمیق‌ترین لایه عاشورا این هست: انسانی ولی خدا با خدا عهدی بسته، عهد برداشتن یک بار و تحمل یک بلا، و با تمام وجود به این عهد عمل کرده. انسانی قرار بسته که همه هستی خودش رو و اون چه خدا به او عطا کرده، این تعبیر تعبیر رسایی نیست، عاشقانه در راه محبوب خودش بده و بعدم در اوج رضا باشه از این فداکاری که میکنه. و این به این عهد عمل شده، وفا شده. از این منظر اگر نگاه بکنید، دستگاه ابلیس هم با تمام توان تلاش خودش رو کرده که نگذاره این عهد اونچنان که شایسته است وفا بشه. تمام تلاش خودش رو کرده که راه رو بر وفا عهد به خدای متعال، بر تحقق اون عبادت عظیم در روز عاشورا ببنده. که میدونید عبادت عظیم روز عاشورا اساسش عبادت خود سید الشهدا است، که شما اگر روح عظیم سید الشهدا را از عاشورا بردارید، بقیه افعال هیچ کدام تحقق پیدا نمی کنن. همه بر محور امام حسین علیه السلام شکل گرفتن. پس یک طرف روح منور سید الشهدا علیه السلام هست که اساس عبادت روز عاشورا عبادت امام حسین علیه السلام است، و بعد از او عبادت اهل بیت و اصحاب و اون کسانی است که گرد امام حسین علیه السلام جمع شدن و اون روح‌های پاکی که حلت به فنائک، این یک بعد کار هست، یک انسان‌های استثنائی بر محور وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام عهدی رو با خدای متعال بستند و دارن به این عهد سنگین خودشون عاشقانه وفا میکنند و هیچ نقطه ضعفی هم در این وفا نمیبینید. یعنی اینجور نبوده که از سر استنکاف و استکراه باشه، اینجور نبوده که تلاش کنن یه جوری جانشون رو سالم به در ببرند، اینجوری نبوده. خدا رحمت کنه یه عزیزی رو میفرمود، دیدید گاهی اوقات ما دنبال این هستیم که تکلیف رو از سر خودمون برداریم، رفع بکنیم. مهمان میاد به آقازاده خونه میگن برید مثلا جنس تهیه کنید بیایید، غذا بخرید بیایید. خب دیره، روز گرم تابستانه، روز سرد زمستانه، میره تا سر کوچه یه سر گوشی آب میره، میاد میگه نشد، نبود. میخواد تکلیف رو از سر خودش وا بکنه. یه موقع اینجور نیست، انسان عاشقانه دنبال یک هدفه، میخواد برای یک محبوبی کاری رو انجام بده، سر از پا نمیشناسه، بیش از حد انتظار انجام میده، اونقدر سنگین بار رو برمیداره که خدای متعال میفهمد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حضرت فرمود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مدت 10 سال رو پنجه‌ها می‌ایستاد خدا را عبادت می‌کرد. جوری وقتی متوجه خدا می‌شد قلبش مشغول بود که مثل دیگی که به جوشه صدای قلب حضرت به گوش می‌رسید. اینم یک جوره، یعنی انسان دنبال این نیست که تکلیف رو از دور خود دوش خودش برداره و یه جوری تکلیف رو از سر خودش باز بکنه. در روز عاشورا می‌بینید اصحاب دنبال این نبودن که تکلیف از سر خودشون باز بکنن. امام حسین علیه السلام تکلیف رو شب برداشته فرموده برید. ملتمسانه موندن و با تمام وجود مثل شمع، مثل پروانه دور این شمع چرخیدن و تا زنده بودن نذاشتن یکی از بنی هاشم به میدان بره. بنی هاشم رو هم میبینید همینجورن. اهل بیت امام حسین علیه السلام هم که به اسارت رفتن میبینید همینجورن. یک جمعی هستن که امام حسین علیه السلام اینها رو تربیت کردن، آماده شون کردن و اینها عاشقانه در راه خدا کار میکنن. با پای خودشون دنبال امام حسین علیه السلام آمدن، دنبال وفای به عهدشون هستن تو این سفر اسارت، نه اینکه دشمن اونها رو اسیر کرده. این نکته رو عنایت دارید دیگه. خود وجود مقدس سیدالشهدا اینجوری هستن، اینجوری نیستن که دشمن تر راه صحنه است. حضرت با تمام وجود اون عهد خودش رو با خدا در نظر داره و تلاش میکنه به زیباترین شکل این عهد رو عمل بکنه و عمل هم کرده و تمام دستگاه ابلیس در صف مقابل دنبال این است نگذاره این عهد عمل بشه یا خوب و زیبا عمل بشه و نتوانسته این کار رو بکنه. همه جا شما جمال و زیبایی عبادت خدا و وفای به عهد، اون هم در حد رضا رو میبینید. اینو مکرر من عرض کردم، در هیچ صحنه ای به این اندازه رضا به قضاء الله، تسلیم به الله، وفا به ولی الله ظهور پیدا نکرده. همش رضا و تسلیم و وفاست. این یک چهره عاشوراست، چهره تولی به ولایت خدا، چهره عبادت، خشوع، خضوع، وفا به عهد، پایداری بر سر عبادت خدای متعال. این یک چهره عاشوراست. چهره دوم عاشورا رو اگر ببینید، چهره درگیری با دستگاه ابلیسه. یعنی بر محور این عبادت و خضوع و خشوع سیدالشهدا علیه السلام سنگین ترین جنگ رو با دستگاه ابلیس طراحی کردن. سنگین ترین مقابله رو با دستگاه ابلیس کردن. و اینجور نیست که تو این صحنه درگیری و جنگ هم دستگاه شیطان بوده که طراح بوده، حضرت در برنامه اونا قرار گرفتن. گاهی ما جوری آشورا رو تعریف میکنیم، میگیم دشمن اینجوری نقشه کشیده بود، اگه حضرت در مدینه میموندن حضرت رو میکشتن، اگر در مکه بودن ترور میکردن، حضرت تو بیابونا را افتاده بود علی عزب الله یه جور جونش رو نگه بداره خودش رو حفظ کنه. اینطوری نیست، بلکه یک جنگ تمام عیاریست که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام میداندار این جنگ هستند، مدبر این جنگند، جوری جنگ رو تدبیر کردند، جوری مقاومت کردند در این جنگ که دشمن رو به شکست تاریخی محکوم کردند و مجبور کردند. البته عنایت دارید این شکست به این محقق نمیشد که حضرت بیان تو میدان همه اونها رو از دم تیغ بگذرانند، این راه شکست دستگاه ابلیس نبود. و الا شما دیدید مرحوم سید در لحوف نقل میکنن که سران جن در راه مکه وقتی حضرت از مدینه خارج شدن، ملائکه آمدن خدمت حضرت، شما برگردید مدینه به ما اجازه بدید ما میریم کار تمام میکنیم. حضرت فرمودن من خودم اگه بنابراین باشه از شما تواناترم. بنابراین نبوده که اینها رو با نابود کردن شکست بدن، غرض چیز دیگری بوده. و الا اگه بنابراین بود از اول خدای متعال دستگاه ابلیس رو خلق نمیکرد، امداد نمیکرد. اینجوری که عالم به غرض نمیرسه. اگر بنابراینه که اراده های انسانی به بلوغ برسن، به حدی از رشد و شکوفایی برسن که استقرار خودشون رو به ولایت ولی خدا بفهمن و با تمام وجود در خدمت ولی خدا قرار بگیرن، ایجاد این بصیرت، این ظرفیت، این وسعت، اون هم به شکل اجتماعی، احتیاج به تحمل این بلای عظیم داشته. بنابراین اینجور نیست که حضرت طراح نبودن، حضرت کاری کردند که دستگاه ابلیس مجبور به پذیرش شکست شده. طراحی یک صحنه ای رو کردند با تدبیر خودشون که شیطان مجبور به شکست شده. حضرت تدبیرشون تدبیر یک جنگ نظامی نبوده، گرچه اونجایی هم که پای جنگ نظامی به میدان آمد، حضرت یک جنگ تمام عیار نظامی رو عرضه کردند. شما شنیدید حضرت تدبیرهای نظامی که کردن، شب عاشورا دستور دادن خیمه ها رو به هم نزدیک کردن، تنابه ها رو در هم تنیدن، از پشت خیمه ها خندق افکندن، خندق قرار دادن، تو خندق ها آتش روشن کردن، مسیر ورود دشمن رو بستن، یک طرف برای مقابل بیشتر قرار ندادن. بعد همین لشکر اندک رو که حدود 70 نفرن جوری آرایش دادن، قلب و میسره و میمنه و پرچه، همه ارکان یه لشکر تمام رو قرار دادن و واقعا اینجوری هم جنگیدن. اینجور نبوده که یه جمعیتی باشن بدونن حالا میخوان شکست بخورن دیگه، خودشون آماده کنن تو یه ساعت تسلیم شن، یا عاشقانه بگن ما عاشقیم. واقعا هم همینجوری بوده، اونا لحظه شماری میکردن در رفتن از این دنیا. ولی اینجور نبوده بیان الحمدلله چی از این بهتر، صحنه پیدا شد، ما که به تکلیف عمل کردیم، باید هم که به شهادت برسیم، همین سر صبح آماده بشیم توی تیراندازی هممون شهید بشیم دیگه. اینجوری نبوده. اونجایی هم که میدان جنگ پیش آمد، حضرت دقیق ترین و منظم ترین جنگ رو طراحی کردند. لذا برخلاف میل دشمن که وقتی میخواستن گزارش بدن به ابن زیاد و یزید، میگفتن در یک فرصت بسیار کوتاه به اندازه نهر کردن یک شتر همه رو کشتیم، کار اینجوری نشد. تا بعد از ظهر جنگ ادامه پیدا کرد و صدها و بلکه هزارها نفر از لشکر دشمن کشته شدند بر اساس رقمهایی که نقش شده تو تاریخ. اونش که مبالغه آمیزه نمیگم، رقم هایی که قابل قبول و معقوله. اینجوری نبوده که حالا تسلیم بشن بگن ما که طالب شهادتیم، شهادت هم که قطعی است، پس با زودتر کار رو تمام بکنیم. حضرت اونجایی هم که پای جنگ نظام پیش آمد، دقیق ترین جنگ نظامی رو تدبیر کردن که حالا اون یه بحث دیگری است، و شدید ترین مقاومت ها رو کردن و سرانجام هم خود حضرت بودن که چون عهد بسته بودن دیگه بعد از ظهر عاشورا کار تمام شده به پایان رسید. ولی حضرت در این حال یه جنگ نظامی طراحی نکردن. اینجور نبوده که آماده میکردن خودشونو برای یه جنگ نظامی، لشکرکشی نظامی. و لذا اونایی که به حضرت میگفتن آقا برید یمن کجا و کجا، با این نگاه دنبال میکردن کارو، خیال میکردن میخواد یه جنگ نظامی اتفاق بیفته بدرد میگفتن آقا برید یمن، اگه میخواید بجنگید کوههای یمن آماده تره. خب درست هم هست. وقتی یه جمعیتی اندکن و جمعیت دشمن فراوانه، باید لاقل از نظر نقطه جغرافیایی که اتخاذ میشه مناسب باشه برای این جنگ دیگه، برای یه جنگ پارتیزانی، یه جنگی که یه اقلیت در مقابل یه اکثریت میخوان بیستن. مسئله این نبوده، حضرت دنبال چنین جنگی نبودن، لذا به طرف دشت حرکت کردن. تو دشت کربلا این جنگ اتفاق افتاد. میدونستن تو درگیری نظامی که اگر زن و بچه همراه یک لشکر باشن، اینا مانع جنگن. دشمن بلافاصله رو اونها دست میذاره، تومه میکنه اونها رو. دیدید این رسم تو میدان جنگ دیگه. به خصوص اونهایی که قواعد جنگ رو رعایت نمیکنن، این میشه یه نقطه ضعف. اونها رو تومه میکنه، تسلیم میکنه جبهه حق. حضرت دنبال یه جنگ اینجوری نبودن. همه چیز نشون میده حضرت یک جنگ تمام عیار مکارم اخلاقی رو انداختن، در مقابل یک جنگ تمام عیار رذایل اخلاقی. همه صفات حمیده روز عاشورا ظهور پیدا کرده و جوری هم مقاومت کردن که دستگاه ابلیس رو مجبور کردن همه صفات رذیله رو بروز بده. یعنی شیطانی که قسم میخوره برای فریب دادن و قاسم هما انی لکم آلمن الناسهین، من خیرخواه شما هستم، همیشه در قالب یک خیرخواه ظهور پیدا میکنه، در قالب یک مصلح ظهور پیدا میکنه. هم از که فیض آماده شد من منتظر بودم عرضم بودی که جمع میکنم مجای زنجانی تشبودن، اینشالله از ذکر مصیبتشون استفاده میکنیم. همیشه دستگاه باطل اینجوریه. دستگاه باطل اول سعی میکنه که خودشو در چهره حق ظهور و بروز بده، خودشو خیرخواه ظهور و بروز بده. الان هم تو دنیا میبینید دیگه، دستگاه استکبار که نمیگه ما میخوایم حقوق شما رو ضایع کنیم، میخوایم منافع شما رو ببریم، ما میخوایم یک جهان یک پارچه تک قطبی، یک جهان هرمی درست کنیم، بالای هرم سرمایه‌داران یهود باشن و همه عالم رو بدوشن. هیچ وقت اینو که نمیگه، که میگه ما نمیگه ما همه وجود شما رو میخوایم به نفع خودمون مصادره کنیم، که میگه ما طرفدار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و محیط زیست و هر چی میتونه شعار درست میکنه. اون مقاومت جبهه حق هست که او رو مجبور میکنه شمشیر رو از رو ببنده، نقاب رو کنار بزنه، باطنش آشکار بکنه. و الا اگه مقاومت تو جبهه حق نباشه، دستگاه باطل بروز نمیده خودش رو. این مقاومتی که سید الشهدا علیه السلام در عاشورا کردن بی نهایت مقاومته. این که میبینید زنده مونده و هنوز و تا آینده عالم و تا عصر ظهور و حتی تا قیامت فراموش نمیشه یوم الحسین، خاطر این واقعا مقاومتی که حضرت کردن یک مقاومت بی نهایته. به ظاهر کوچک این حادثه نگاه نکنید، ملکوت حادثه رو اگر درک بشه که برای امثال بنده قابل درک نیست، اون عبادتی که سید الشهدا کردن، اون مقاومتی که کردن در راه خدای متعال یک مقاومت بی حد و حصره. و این مقاومت موجب شده دستگاه ابلیس و دستگاه شیاطین انسی که همراه ابلیس بودن، اون باطن خودشون رو آشکار کردن، همه رذایل اخلاقی رو بروز دادن و به تعبیری مجبور به این کار شدن. چرا؟ چون میخواستن راه خودشون رو ادامه بدن. برای اینکه راه خودشون رو ادامه بدن، مجبور بودن اون باطن رو شفاف بکنن. و این جنگ جنگیست که درش مکارم اخلاق بر رذایل اخلاقی پیروز شده. این جمعیت اندک بر محور وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، عبادتی که کردن، مکارم اخلاقی که در عالم ظهور دادن، غالب بر مجموعه شقاوت و رذالت‌هاییست که دشمن کرده. و تدریجا وجدان تاریخی بشریت رو که در آغاز وجدان شیعه رو بیدار کرده، بعد وجدان تاریخی بشریت رو بیدار میکنه تا عصر ظهور. بیداری جهان، بیداری که عامل اعراض و تبری از دستگاه دشمن هست، که مقدمه تولی به دستگاه ولی الله و تحقق عصر ظهور بر محور عاشوراست. یعنی اون چه در عاشورا اتفاق افتاده دو چیز هست، یکی تولیه به خدای متعال، عبادت خدای متعال، و دوم تبری از دستگاه دشمن و درگیری با این دستگاه و مفتزه کردن این دستگاه، که با این عبادت، با این تولی و تبری، روح تولی به ولایت خدای متعال، روح تولی به اسلام، روح تولی به دین و روح تبری از دستگاه ابلیس و فراعنه تاریخ در همه تاریخ دمیده شده و تدریجا گام به گام عالم به سمت بلوغ و ظهور این تولی و تبری میرسه و ظهور این تولی و تبری و بلوغش در عصر ظهوره. لذا چشمه جوشانی که این دو سرمایه عظیم تاریخی رو برای تحقق اصل ظهور فراهم میکنه، که اصل ظهور بدون این دو سرمایه تحقق یافتنی نیست، یکی تبری و اعراض از دستگاه باطل و ابلیسه و یکی تولی به دستگاه حق، به دستگاه ولی الله، اون منبع جوشان این دو حقیقت عاشورا. روح فعل سید الشهدا علیه السلام هست که حیات رو، دین رو، معنویت رو در تاریخ دمیده و زنده نگه داشته. حالا اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات آینده این مقدار شفافتر ابعاد این دو معنا رو، یعنی عاشورا و ظهور رو و ارتباط بین این دو رو، بیشتر موضوع بحث قرار میدیم. من از ذکر مصیبت عذرخواهی میکنم، فقط یه جمله رو اشاره میکنم، مقدمه باشه، بهره مند بشیم ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت في فنائك. اگر خدا توفیق بده این ایام، ایام بهره مندی از مصیبت سید الشهدا علیه السلام هست. میدونید هر عبادتی بهاری داره دیگه. ماه رمضان بهار قرآن، مثلا بهار بهره‌مندی از مصیبت سید الشهدا علیه السلام و رسیدن به همه خیرات این ماه محرم و این ایام هست. من یه جمله رو به خودم اول تذکر میدم، عرض میکنم برای عزیزانم. یکی از مراقبه هایی که تو این ایام خوب انسان داشته باشه اینه: امام حسین علیه السلام برای انجام یک عبادت بزرگ که از قبل میثاق بسته بودن، یک کاروان آماده کرده با خودش آورده تو این سرزمین کربلا، تو سرزمین معهود. خب من اینو گاهی عرض کردم، آدم نگاه میکنه میره تو فصل بهار تو باغ، میبینه عجب گلهای زیبایی، ولی به تعبیری که بعضی اهل ذوق گفتن، نمیدونه آدم که چقدر این باغبان خون دل خورده تا یه گل شکوفا شد. خیال میکنیم این گلا همینجوری سبز شده. اگر کسی اون صحنه گلزار روز عاشورا رو ببینه، روز 11 رو ببینه، اگه اون دست گلایی که به اسارت رفتن و اون جلوه های نورانی عبادت خدا رو آدم تو کوفه و شام ببینه، وقت میفهمه که امام حسین علیه السلام چقدر خون دل خورده، چه رنج هایی برده، چه قصه هایی رو تحمل کرده، اولا این گلها رو آماده کرده، ثانیا مثل این گلهایی رو در معرض باد خزان قرار داده و آورده تو کربلا در مقابل این طوفان، این گلها پرپر شدن. تازه از امروز که امام حسین علیه السلام این قافله رو رسونده به کربلا، هر لحظه که میگذره کار سنگین تر میشه. من نمیدونم چه تعبیری بکنم. دیدید مثل ماه رمضان، همه سال یه طرف ماه رمضان، یه طرف شبای ماه رمضان، هر چی به شب قدر نزدیک میشه یه چیز دیگه ای میشه. تا شب قدر، شب قدر تا لحظه سحرش، همه برکات تو اون سحر شب قدره. همه این راهی که امام حسین علیه السلام این کاروانو تا اینجا آورده، یه طرف اون مراقبه با تدبیری که حضرت تو این 7-8 روز دارن، یک طرف تا اینا رو آماده کنن برای شهادت، برای اسارت، برای این عبادت عظیم، برای وفا به عهدشون با خدا، برای اینکه اونها رو پرواز بدن به خدا برسونن. مراقبه اینه، ما این ایام چشممون رو از باطن و ملکوت عاشورا بر نداریم، خیلی به ظاهرم بسنده نکنیم. ظاهر عاشورا هم کسی با چشم دل دنبال بکنه، صحنه های عبرت آموز عجیبی است، ولی اون ملکوت عالم، اون مراقبه سید الشهدا
اون عهدی که با خدا بستن، این که خودشون آنن فآنن دارن آماده میکنن، اهل بیت و اصحابشون رو دارن آماده میکنن، مهیا میکنن برای این صحنه. اگر بتونیم با چشم دل این باطن رو دنبال بکنیم و تعقیب بکنیم، امید هست که انشالله بتونیم قدم به قدم همراه این کاروان بشیم، ما هم متحول بشیم، آماده بشیم برای حضور در اردوگاه حضرت انشالله در روز عاشورا. من عرضم رو جمع میکنم، انشالله فیض میبریم برای اینکه مجلس مهیا بشه و از برکات سرور عزیزم استفاده کنیم. اجماعا تقدیم به پیشگاه امام زمان صلوات بفرستیم.